بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. روز پنجشنبه است. در این روزهای حساس کرونایی که داریم انشالله پشت سر میگذاریم، امیدواریم خداوند به حق محمد و آل محمد این بلیه را از همه دنیای اسلام و مسلمین و از همه بشریت انشالله برطرف بفرماید. در این روز پنجشنبه ما خواستیم بحث اخلاق قرآنی را که روزهای چهارشنبه داشتیم در ایامی که درس حضوری بود، در روز پنجشنبه این قرار بدیم روز چهارشنبه اختصاص داشته باشه به فقه و اصولمون. عرض شد که از هر جزئی از 30 جزء قرآن گفتیم که بحثهایی به عنوان اخلاق قرآنی بر اساس و محوریت المیزان مرحوم علامه طباطبایی داشته باشیم، گرچه گاهی در یک جزئی میبینیم که چند جلسه میشه، چون یکی دو سه تا آیه متعدد بار اخلاقی زیادی داره مورد بحث قرار میدیم. رسیدیم به جزء 11 که در این جزء 11 از جمله سوره هایی که در جزء 11 قرار گرفته سوره توبه است. در سوره توبه خیلی اخلاق زشت و زیبای مؤمنین و منافقین بیان شده. در یه تقسیم بندی مستحضر هستید که قرآن انسان رو به سه دسته تقسیم میکنه، به سه طایفه تقسیم میکنه: کفار و مشرکین یه طایفه هست، مؤمنین متقین پارسایان، مؤمنین به خداوند و مبدأ و معاد یه طایفه هستن، و طایفه‌ای به نام منافقین، انسانهای دو چهره که در ظاهر یک ماسک اسلامی دارن، شهادت این را بر لب جاری می کنند اما در باطن کافرند، مشرکند، ایمان ندارند، باور به مبدأ و معاد ندارند، که خطرناکترین گروه همین گروه هست که حتی از کفار و مشرکین هم خطرشون بیشتره، چون بالاخره در ظاهر اون پرده نفاقی که برای خود درست می کنند کفر پنهان و اسلام ظاهریشون برای جامعه بسیار خطرناک. در این سوره مبارکه توبه خیلی صفات گوناگونی هم از این منافقین بیان شده و هم از مؤمنین. البته مشرکین هم باز مورد توجه و تعرض قرار گرفته، ولی بیشتر منافقان و مؤمنان اخلاق و خصوصیاتشون مورد توجه قرار گرفته. ولذا ما که باید انس با قرآن داشته باشیم، اینطوری نباشه که ماه مبارک رمضان تمام شد دیگه ارتباطمون با قرآن قطع بشه یا خیلی ضعیف بشه، حداقل روزی یک ماهی حداقل یک جزء قرآن بخونیم، حداقل در شبانه روزی 50 آیه قرائت قرآن داشته باشیم. در روایت هم هست که یکی از خصوصیات شیعیان شایسته اهل بیت پیامبر انس با قرآنی که حداقل 50 آیه در شبانه روز قرآن بخواند، و اگر انسان با قرآن رابطهش ضعیف بشه یا قطع بشه جزء غافلین حساب میشه، در روایات داریم. ولی زای انشاءالله ارتباطمون ولو بعد از ماه مبارک رمضان تلاش بکنیم که با قرآن کلام الهی ارتباطمون برقرار باشه، انس داشته باشه. در آیه 107 و 108 و 109 110 111 در این 4-5 آیه تقریبا 9 تا صفت برای مؤمنان، انسانهای مؤمن بیان شده و چندین صفت رذیله و پست هم برای منافقین بیان شده. طبیعتاً اگر ارتباطمون با قرآن حسن باشه این برای ما هم زنگ خطری است که مواظب باشیم نکنه خدای نکرده ناخواسته ما هم با اخلاق و رفتارمون جزء منافقین باشیم. تلاش بکنیم خودمون رو از این صفات و نفاق و دوچهرگی دور نگه داریم. صفات پارسایان و متقیان و مؤمنان رو که میخونیم خودمون رو عرضه بکنیم به محضر قرآن، ببینیم این اخلاق مؤمنین، اخلاق ایمانی و قرآنی که خدا برای مؤمنین بیان فرموده آیا همش در بنده هست، در شما هست؟ سلام. این است که بنابراین باید حواسمون جمع باشه و این مسئله منافقین و مؤمنین که داریم صفاتشون رو میخونیم خودمون رو به عنوان میزان انسانیت، ایمان و نفاق در قرآن بیان شده منطبق بکنیم. آیه مبارکه این هست: والذین اتخذوا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارشادا لمن حارب الله و رسوله من قبل و لیحلفن ان اردنا الا الحسنا و الله یشهد انهم لکاذبون. پیامبر اسلام در این عزیمت به جنگ تبوک بود، بعد از آنی که مسجد قبا ساخته شد در اوائل ورود رسول اکرم به مدینه منوره و طبیعتاً جمعی از مؤمنین، متدینین، زنان و مردان با ایمان می رفتن اونجا و خدمت شما عرض کنم نماز میخوندن، عبادت میکردن، تهجد میکردن. منافقین کوردل حسادت کردن که چرا جمعی از مؤمنین چنین مسجدی رو بنا کردن. گفتن خب ما هم در مقابل اینها یک مسجدی بسازیم و تا اولا این وحدت و انسجام و همدلی و ارتباط صمیمانه که بین مؤمنین برقرار هست این دو شقه میشه عملا دیگه، ما هم در مقابلشون یه مسئله بسازیم، این جمعی دیگه اونجا نمیرن اینجا میان. و به اضافه این که ارتباطی که میخواهیم با کفار اینا داشته باشیم تو همین مسجد میتونیم خودمونی میشه و با اونها میتونیم مرتبط باشیم. و لذا به این هدف رفتم مسجدی رو ساختم، اومدم به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ما هم مسجدی ساختیم، دوست داریم شما تشریف بیارید، همچنان که مسجد قبا را شما متبرک کردید با نمازتون، اونجا هم یه نمازی بخونید و دعا بکنید، ما هم انشاءالله در خدمت شما و اسلام باشیم. این خودش پیامبر اسلام فرمود من چون عازم سفر هستم برم بعد از آن که از جنگ تبوک برگشتم، اگر خدا بخواد اشکال نداره میام در مسجد شما هم نماز میخونم. اینجاست که این خودش یه خطر هست که شیطان و نفاق گاهی در قالب مسجد سازی هم ممکنه برای انحراف انسان و جامعه انسانی و اسلامی و ایمانی طرح بده، برنامه داشته باشه. مسجدی که باید وحدت بخش باشه تفرقه افکنی توش بشه، مسجدی که باید کانون توحید و ایمان باشه کفر در او ترویج بشه، مسئله که باید برای اسلام جامعه اسلامی مفید باشه، سودمند باشه، برای ضرر رسوندن به جامعه به اصطلاح پایه‌گذاری بشه. پیامبر اسلام از تبوک بر جنگ تبوک بر میگشت، خب بالاخره به اینا یه قولی داده بود، وعده‌ای داده بود، احیانا شاید میخواست بره اونجا را افتتاح بکنه، حضرت جبرئیل نازل شد و افشا کرد که این مسجد نیست، اینجا یک کانون توطئه هست، اینجا را باید بتخانه بگذاریم اسمشو، نه محل عبادت، و اینا هدف شومی دارند. والذین اتخذوا مسجدا، اونایی که مسجدی رو درست کردن برای خودشون، چرا ضرارن، برای ضرر رسوندن به جامعه اسلامی، و کفرن، برای ترویج کفر این مسجد رو بنا کردن، و تفریقا بین المؤمنین، و بین مؤمنین اینا میخوان تفرقه ایجاد بکنن. ببینم باز درس، واقعا گاهی آدم میبینه در یک منطقه دو تا مسجد خیلی نزدیک به هم، خب این چه دایی داره، این مسجدی که اول ساخته شده فعلا جا هم هست، ظرفیت هم داره، اون مسجد دوم به چه انگیزه ای ساخته میشه؟ این است که گاهی مسجد بنیانگذارش خیلی هدف آسمانی الهی و معنوی نداره، ضرارن هست، خودنمایی درش هست، ضرارن و کفرن و تفریقن بین المؤمنی. و حتی اینا، البته اینا از کردن بهانه هایشون این بود که ما این مسجد را که ساختیم گاهی مثلا بعضی پیر مردا پیر زنها فاصله شون تا مسجد قبا یه مقدار زیاد اذیت میشن. ببینید یک حرف منطقیه در ظاهر، کار منافق همینه که کفر پنهانش رو پنهان میکنه، نیت شومش رو پنهان میکنه در قالب یک سخنان زیبا و جذاب و خوشایند و فریبنده هدف شومش رو میخواد جا بیندازه. و گفتن گاهی هوا بارانی میشه برای فاصله‌ای که با مسجد قبا هست، خیلی ها اذیت میشن در هوای خیلی سرد، در هوای خیلی گرم، در هوای بارانی، خصوصا برای مؤمنینی که احیانا کهنسالن، پیر مرد و پیر زن هستن. این مسجد ما ساختیم، در حالی که نه، حضرت جبرئیل این آیه را آورد که این مسجدن زرارن و کفرن و تفریقن بین المؤمنین. اینا اصلا دلسوزی به مؤمنین ندارن، اینا از وحدت مؤمنین بیزارن، تفریقه برای بین مؤمنین میخوان ایجاد کنن. و ارسادن لمن حارب الله و رسوله، اینا اینجا را میخوان به اصطلاح رصدخانه قرار بدن برای کسانی که به جنگ خدا و رسول خدا میخوان اقدام بکنن. شخصی بود به نام ابن عامر، ایشون قبلا در طایفه خزرج به اصطلاح مدینه خیلی نفوذ داشت، حرفهای خوب معنوی میزد، از آمدن پیامبر خاتم به مردم نوید میداد، خبر میداد، مردمم به او معتقد شده بودند، تا اینکه بالاخره پیغمبر اسلام وقتی ظهور کرد و تشریف آورد مدینه، عملا دکان و کاسبیشون بسته شد، شروع کرد بر علیه پیغمبر اسلام حرف زدن، با مشرکین مکه همکاری کردن، تا مدتی رفت به اصطلاح به عنوان راهب و نصرانی و مسیحی شغل راهبی انتخاب کرد و نامه ای نوشت به پادشاه روم که لشکری به من بده و برای خاموش کردن چراغ اسلام نوپا به مدینه حمله بکنم. اینها را در نامه‌های مرتبط بود با این منافقین و به منافقین توصیه کرده بود یه جایی درست کنید که ما اگر اومدیم بالاخره موفق شدیم یه جای مناسبی داشته باشیم. اینا گفتن بله، من مسجدی بسازم به همین عنوان مسجد، در نتیجه هم کلا سر مسلمون ها بره که خب اینجا مسجده. توطئه‌های خودشون رو انتظار آمدن ابن عامر که پیامبر به ایشون ابن فاسق اسم گذاری فرمود، ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل، اینا برای رصدخانه درست کردن در انتظار کسانی که محارب با خدا و رسول خدا هستند و قبلن این محارب بودنشون ثابت شده است، برای این مسجد رو میسازن که چون به اون قول دادن، اون خواسته بود که جایی رو برای ما درست کنه. وقتی که حضرت جبرئیل اومد یه اینچنین افشاگری روشنی فرمود، ولی ذات به پیامبر دستور داد که هرگز به این مسجد برای نماز خوندن نرو و بفرست مسجد رو خراب بکنن. اشخاصی را فرستاد و مسجد رو اول سقفش رو آتش زدن، فرو ریخت و دیوارهاش رو خراب کردن. اینا بعدا دستور داد اونجا را به عنوان مزبله، محل زباله و آشکالهایی که مردم بریزن این چنینه. بس بنابراین مسجدی که اگر نجس بشه واجب فورا تطهیر کرد، اگر نیت شوم باشه، نیت خلاف رضای خدا باشه، نه تنها دیگه مسجد نیست بلکه کانون مزبله شدن رو پیغمبر اسلام فرمود که داشته باشید. اون وقت اینا اومدن شروع کردن به قسم خوردن، وَلَيَحْلِفُنَّ نه این عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا، میان هی قسم میخورن به رسول خدا که به خدا، به پیغمبر، به قرآن، به چی به چی، که ما جز حسن نیت هیچ هدفی نداشتیم. این صفت انسان منافق هست. هدف شومش رو پنهان میکنه، بر علیه پیغمبر، اسلام، مسلمین، امنیت مردم، اینا که جاسوسی میکنن اول چقدر خودشون رو متدین نشون میدن که در یک نهاد امنیتی نفوذ بکنه. معروفه که مرحوم شهید رجایی اینقدر اعتماد کرده بود به کشمیری که عامل انفجار نخست وزیری و شهادت مرحوم رجایی و مرحوم باهنر شد، پشت سرشون گاهی نماز میخوندن. منافق اینطوریست، باید به خدا پناه ببریم از صفت منافقانه. در این حال که لعنت بفرستیم به کفار و منافقین، مواظب باشیم که ببینیم نکنه خدای نکرده در ما هم رگ و ریشه این چنین صفات وجود داشته باشه. حسادت، اونا دیدن که فلان طایفه مسجد قبا را بنا کرده و جا افتاده، مطرح شدن، حسادت کردن ما هم یه مسجدی در مقابلشون داشته باشه. رقابت چین توزانه، رقابتی که منشأ حسادت داشته باشه. ولی اگر ما هم حسادت داشته باشیم، به راحتی زمینه نفاق و منافق شدن فراهم میشه. بر علیه یک مسلمانی مؤمنی حرف میزنی، بر علیه حکومت اسلامی حرف میزنی، باید مواظب باشی. وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَا، پشت سر هم قسم های شدید و غلیظ میخورن که جز حسن نیت ما هیچ کاری نداره. یا اخیراً شهادت شهید سردار سلیمانی رحمت الله تعالی علیه که رفت آمدش رو یک فردی چه اسم خوبی داره، محمد، و ظاهرن هم سید بوده، محمد موسوی مزد، اخیرن که حالا راست دروغش رو دقیق نمیدونم، اعلام شده که ایشون رفت آمده شهید عزیز ما سردار سلیمانی رو به موساب و سیاب و عوامل جاسوسی اسرائیل و امریکا خبر میداده و همون منشأ شهادت این شهید عزیز ما شد. چقدر انسان باید لجن باشه، چقدر انسان باید سکوت بکنه که پشت سر امثال ترامپ قرار بگیره و جزء قاتلین سردار سلیمانی باشه. به خدا باید انسان پناه ببره. این منشأش چیه؟ منشأش اون حب دنیاست، حب مال، حب مقام، جاه طلبیه. وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَى، قسم میخورن که جز حسنیت ما هیچی نداشتیم. وَاللَّهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، خداوند شهادت میدهد که حقیقتا اینها کاذبن، دروغگو هستن، دروغ میگن، اینها هیچ حسنیتی نداره. بعد این دستور پیغمبر خدا به پیغمبر اسلام است که لا تقوم فیه ابدا، ابدا شما نری به این مسجد وارد بشی، نری به این مسجد داخل بشی. لا تقوم فیه ابدا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه. البته مسجدی که بر اساس تقوا بنیان گذاری شده که همون مسجد قباست، فقط شایسته است این چنین جاها بری اقامه نماز بکنی، وارد بشی، عبادت کنی. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، در این چنین مسجدی که بر اساس تقوا بنا شده مردان و زنانی هستن، مؤمنان واقعی هستن که یحبونن یتطهروا، اینا مسجدی واقعی هستن. این که میرن مسجد دوست دارن که ان یتطهروا، طهارت پیدا بکنن از رذایل اخلاقی، از صفات ناپسند، از امراض روحی روانی و معنوی پاک بشن، ظاهر و باطنشون طهارت پیدا بکنند. و الله یحب المطهرین، خداوند انسانهای طهارت پیدا کرده، انسانهایی که به فکر خودسازی افتادند، اونها را خدا دوست داره، محبوب خدا هستند. عرض کردم این بار اخلاقی زیادی، امروز هم این آیه زنده است، امروز هم ممکنه یک مسجد مسجد ضرار باشه، یعنی زیادم نمیره. یک جایی رفته بودیم ما، یک بوستای کوچکی بود، 3-4 تا مسجد داشت، یه مسجد جامعی داشت در کنارش مسجد دوم، سوم، چهارم. یک روحانی بزرگواری از نجف تشریف آورده بود، ایشون فرمود که بیل و کلنگ بیارید، من این مسجدهایی که بعد از این مسجد جامع ساخته شده همش رو خراب بکنیم، نه مسجد نیستن، طایفه بازی نیست، شما به جای که همتون یه جا زن بشید یه صحبت مفصل خوبی بشه، یه کسی هم که میاد باید یه یک رو بینده صحبت کنه، یک رو بونده، یک رو وقت نه اهل این مسجد به اون مسجد نمیره و اهل اون مسجد به این مسجد نمیره، این مسجد ضراره. ولی زیاد فرمود به اصطلاح اون مسجد، تنها مسجد اون مسجد جامعه است که اولین مسجد این آبادی است. تو اون زمان نه اون مردم فهمیدن این چی میگه، نه ما هم بچه بودیم. الان به ذهنم میاد که رحمت الله تعالی علیه ایشون روحانی روشن ضمیری بوده، مسجد و مسجدی باید اصلا، کسی که مسجد درست میکنه، کسی که میخواد مسجد بره، یحبون ان یتطهروا باشه، برای طهارت اخلاقی. ولی زهر کسی که مسجد میره به این نیت باید بره، میبینم الان به این مسجد که من رفتم اومدم چقدر طهارت اخلاقی پیدا کردم، چقدر از نظر روحی و روانی و از نظر اخلاص و تقوا و تدین و مردم دوستی، تقرب به خدا و ترس از خدا و ترس از قبر و قیامت در من تقویت میشه. مسجد جایگاهش اینه. ولذا در مسجد بسیار ناپسند انسان حرف دنیا بزنه، وارد مسجد شدی که نه به یه قطعه از برزخ و قیامت و قبر وارد شدی، خودتو آماده بکن، چه فرستادی، اعمالتو ارزیابی بکن. این چنین یریدون ان یحبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین، افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیرون امن اسس بنیانه علی شفا جرف نهار فنهار بی فی نار جهنم. یه دوتا مسئله هست، دو گروه هن. انسان دوتا نیت میتونه داشته باشه، یه نیت کسی که اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان، کسی که مسجدی و بنایی رو میسازه بر اساس تقوای الهی، بر اساس جلب رضای الهی داره جایی را میسازه، مسجدی را بنا میکنه. آیا این بهتره یا اون کسی که اسس بنیانه علی شفا جرف نهار، یا نه اون کسی که بنیانی را که داره میسازه انگار رفته در لبه پرتگاهی که کنار رودخانه است، رودخانه اومده آب را شسته برده، به اصطلاح آب رودخانه اومده شکاف عظیمی ایجاد کرده، اون وقت در لبه این به اصطلاح این رودخانه کسی بنیانی را، مسجدی را، چیزی را درست بکنه که هر لحظه ممکنه ریزش بکنه و پرت بشه به درون دره و اینها، به جهنم و به اون هلاکتی که گرفتار میشه. خیلی زیباست. کدومش میگید مثال زیبایی هست؟ میگه کدومش خوبه؟ آیا اون بنایی که بر اساس تقوای الهی، آیا اون بنایی که مهندسین برجسته آمدن بررسی کردن گفتن بله اینجا محکمترین زمینه، مثلا ضد زلزله هست، زمین زیرش بسیار استحکام داره، با فندانسیونه های خیلی قوی و محکم بنایی رو پایه‌گذاری میکنه. در مقابل اینها کسانی هستن میرن نه، در یک زمین گل و شل و در کنار لبه پرتگاه رودخانه‌ای که آب شکاف ایجاد کرده، هر لحظه ممکنه که این ریزش بکنه و بریزه در ته دره، اونجا کسی بره بنایی را بنا بکنه، کدومش بهتره؟ کسی که منافقانه زندگی میکنه، زندگیش بر اساس اون شک و تردید و نفاق و دوسیدگی که داره، هر کاری که میکنه داره در لبه پرتگاه جهنم خودش رو قرار میده. کار خیرش ظاهرن کار خیره، در واقع شره. و لذا اون کسی که چنین مسجدی میسازه بدتر است از اون کسی که یک مشروب فروشی باز میکنه، چون اون مشروب فروشی همه میشناسن اینجا مشروب فروشی است. اما کسی که بنای خیری را بر اساس نفاقش داره درست میکنه، طبیعتاً این هر آزوری که اونجا گذاشته میشه، این داره معصیت میکنه. هر لحظه هم بمیره، چطور اون بنا کنار لب پرتگاه ریزش میکنه به ته دره، و این شخص هم هر لحظه که نفس میکشه داره به جهنم خودش رو نزدیک میکنه. اینا برای ما خیلی باید هشدار دهنده باشه، خودمون رو کاملا ممتاز بکنیم از منافقین، جدا بکنیم. منافقین مادرزادی منافق زاده نشدن، رفتار اونها، اخلاق اونها، مشی و معیشت و روش زندگی اونها این اخلاق منافقانه را در درون اونها قرار داده و در مقابل خدا و پیغمبر خدا اونها را قرار داده. خدا نکرده اگر چنین صفاتی که بر اساس حسادت به اون طایفه‌ای که مسجد قبا را ساخته بودن رفتن مسجد ضرار را ساختن، رقابت بر مبنای حسادت، نکنه خدا نکرده ما حسد داشته باشیم، نفاق داشته باشیم، رقابت بر اساس حسادت داشته باشیم، بدخواه دیگران باشیم، بدخواه مؤمنین باشیم. اینا از صفات منافقان هست، در مقابل به آیه 111 و 112 میرسیم که صفات مؤمنان را داره میفرماید. جمعی هستن که مؤمن هستن، صادقانه با خدا برخورد میکنن، صادقانه به اسلام میخوان خدمت کنن، صادقانه خیرخواه دیگران هستن، وظیفه فردی خودشون را درست انجام میدن، نمازشون، روزهشون، زکاتشون، عبادتشون، شب زنده‌داریشون، وظیفه اجتماعیشون رو درست میفهمن، انجام وظیفه میکنن، امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، اگر در کسی عیب و ایرادی باشه پشت سرش نمیرن غیبت بکنن یا بهتان بزنن، صادقانه میاد با زبان گرم و نرم و منطقی و شیوا و شیرین امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، خیلی دوستانه اول ثابت میکنه با خوش برخوردی که من خیلی خواه شما هستم، این ایراد را در شما میبینم، نمیخوام شما عاقبت به شر باشی، دوست دارم عاقبت به خیر باشه، من شما را دوست دارم، شما دچار شکست و سرفکندگی بشی انگار من شدم، طرفم میپذیره. ولذا تقریبا 9 صفت را برای مؤمنین، اول چه کریمانه خداوند برخورد میکنه، میگه اونهایی که به معنای واقعی مؤمن هستن، من خدا با اونها یه معامله انجام میدم، من خریدار جان و مال اونها هستم و در مقابل جان و مال اونها بهش به اونها میدم. و قباله‌ای که برای این خرید فروش انجام میشه سه تا سند مهم تورات و انجیل و قرآن رو قرار میدن. بعد میگه خب این معامله را انجام میدید، چه کسی وفادارتر از خدا به عهد و پیمان خودش هست؟ من از شما جان مالتون رو میخرم، در مقابلش بهش بهتون میدم، سندشم تورات و انجیل و قرآن، وفای به عهدم من برای شما قطعا خواهم کرد. و بعد از آنی که معامله شد، قباله نوشته شد، یه تبریک گفتنی میخواد، تبریکم میگم بهتون. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بشارت باد بر شما با این معامله‌ای که با خدا کردید. ذالک هو الفوز العظیم. خیلی زیباست این آیات، خیلی سازنده است. اولا اون کرامت و بزرگواری خداوند متعال هست که خودشو خریدار معرفی میکنه، با اینکه آخه جان مؤمن، مال مؤمن مال کیه؟ مال خداست. کی به مؤمن جان داده، مال داده؟ خدا داده. ولی در این حال مؤمن را مالک جان و مال خودش با اون بزرگواری خودش حساب میکنه، خودشو خریدار. ان الله اشترى من المؤمنین، خداوند از مؤمنین خریداری میکنه، خریداری کرده. چی رو؟ انفسهم و اموالهم، جانشون رو، مالشون رو. خب پس این مؤمنین میخوان فروشنده باشن، جان و مالشون رو بفروشن، خدا خریداره. خب ثمنش چیه؟ به ان لهم الجنه، در برابر این جان و مالی که از مؤمن میخره چی میده؟ جنت و بهشت بهشون میخواد بده. خب کار مؤمنین چیه؟ یقاتلون فی سبیل الله، در راه خدا میجنگن، هم با نفس سرکششون جهاد اکبر دارن، هم با دشمنان خدا. فیقتلون و یقتلون وعدن علیه حقا، و خدا حقا وعده میده که این معامله را من متزلزل نیست، این معامله معامله قطعیه. وعدن علیه حقا فی تورات و الانجیل و القرآن، سندش یک کاغذ پاره محضری نیست، سندش تورات و انجیل و قرآنه. وقت هر معامله‌ای که میشه لابد احیانا خریدار ممکنه نگرانه که نکنه فروشنده دبه در بیاره، میگه نه، و من اوفا به عهدی من الله، چه کسی به عهد و پیمان خودش از خدا وفادار تره. فستب شروع، حالا یک معامله‌ای شده، قبالش معلوم شد، فروشنده کیه، خریدار کیه، چه خرید فروش شده، ثمنش و پولش چیه، در مقابل سندش هم که تورات و قرآن و انجیل هست، یک چیز کم مونده که به اصطلاح بشارت و تبریک گفتن. فستب شروع به یکمون ندی بایتون به، بشارت باد بر شما، شادمان باشید به این معاملهی که با خدا کردید، و این فوز عظیم، یک پیروزی بزرگیست بر شما. یعنی جان و مالی که مال دنیاست و ناپایداره و گذراست و فانی محو شدنیست، اینو میدید، در مقابلش جنت جاودانه میگیرید. هم فیها خالدون خواهید بود. اون وقت منتها این مؤمنینی که چنین معاملهی با خداوند تبارک و تعالی میکنن کیها هستن؟ نه تا صفت بیان میکنه. التائبون، این بالاخره این ایمان خودش خرج داره، همت والا و بالایی میخواد، پا روی نفس سرکش گذاشتن میخواد، از حسادت و از دنیا پرستی و از ذلت و اسارت بر هوا و هوس رها شدن میخواد. انسان باید این همت رو داشته باشه. نه تا صفت التائبون، اولین صفت مؤمنان کیانند؟ التائبون، توبه کنندگانند. مؤمن معصوم نیست، ممکنه گناه بکنه، اما دیگه لنگر نمی اندازه که هی گناه را تکرار کنه، توبه میکنه، استغفار میکنه. التائبون، العابدون، عبادت میکنه، خدا را میپرسته، نماز میخونه، ارتباط صمیمانه با خدا داره، روزه میگیره. ماه مبارک رمضان 30 روز مؤمن روزه میگیره. ماه رمضان تمام شد، صوم و دهر میگیره، حداقل در پنجشنبه اول هر ماه، پنجشنبه آخر هر ماه، چهارشنبه یا پنجشنبه وسط هر ماه سعی میکنه یه 3 روز روزه بگیره. خداوندم 10 برابر بهش جزای خیر میده. صوم و دهر استبشرو به التائبون، العابدون، عبادت میکنن، نماز میکنن، روزه میگیرن. الحامدون، سپاسگزار خدا هستن، بندگان شکرگزار خدا هستن، هر نعمتی که بهشون میرسه از خدا میدانن و سپاسگزاری میکنن و نعمت را در جایگاه خودش درست مصرف میکنن، بر اساس رضای خدا زندگیشون و نعمتهای الهی رو به کار میبندن. الحامدون، کم و کسرم داشته باشن، شکرگزار خداوند تبارک و تعالی هستن. الصائحون، بندگانی هستن که در حال سیر و سیاحت هستن، از این مسجد به اون مسجد، از اون مسجد به مسجد دیگر، فکرشون در حال سیر و سیاحته، همیشه سعی میکنن از افزایش بدن ایمان خودشون رو و معرفت خودشون رو، یا احیانا سفر میکنن از جاهایی که دیدنی میکنن، چشم عبرتشون باز میشه. اینست که از صائحون احتمالات مختلفی داره. اینجا مرحوم علامه طباطبایی بیشتر همون حرکت سازنده فکری را ایشون بیشتر تأیید میکنه که مراد از این سیاحت چیه، از این عبادتگاه به عبادتها دیگه، دیگه از این مسجد، این مساجد الله الا غیره. و بالاخره الراکعون، رکوع میکنن، کرنش میکنن در برابر عظمت الهی. از ساجدون، سجده میکنن. ببینید اینا نوعا وظایف انفرادی یک مؤمنه، تقریبا 5-6 تا از این صفت ها، التائبون، العابدون، الحامدون، الصائحون، الراکعون، الساجدون، اینا تائب صفت اول، عابد دوم، حامد سوم، صائح چهارم، راکع پنجم، ساجد ششم. این 6 صفت خصوصیت انفرادی، اخلاق انفرادی مؤمنین هستند. توبه کنندگانند، عبادت کنندگانند، حمد می کنند، سیاحت می کنند در عبادتشون. الراکعون، رکوع می کنند، سجده می کنند. رحمت خدا بر مرحوم صیاد شیرازی، یک بار از جبهه می اومدیم از کنار یک مسجدی در گذرگاه در طرف همدان میگذشتیم، گفت که اینجا یه دو رکعت نماز بخونیم، فردای قیامت شهادت بده این مسجد که ما نماز خوندیم. رحمت الله تعالی علیه. بعد دو سه صفت دیگر مسئولیت اجتماعی مؤمنین را بیان میکنه. العامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. این دوتا صفت اخلاق اجتماعی مؤمنین رو بیان میکنه. مؤمن اگر خودش رو خودسازی کرد، کار را تمام شده تلقی نمیکنه. احساس مسئولیت جمعی و نظارت ملی برای خودش قائله. امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، با فساد و مفاسد مبارزه میکنه. صفت آخر باز والحافظون لحدود الله، حد حدود الهی رو حفظ میکنه. یعنی چه در انجام خصوصیات انفرادی خودش حد حدود الهی رو حفظ میکنه، افراط و تفریط نمیکنه، چه در خصوصیات اجتماعیش امر به معروف و نهی از منکرش افراط و تفریط نمیکنه، در حال اعتدال. والحافظون لحدود الله، اینا هستن که خداوند با اینها معامله میکنه. بعد دوباره در آخر خداوند بشارت میده و بشر المؤمنین، به مؤمنین بشارت بده. ولذا در این آیات قرآنی ما بخونیم، توجه بکنیم و اونش با قرآن داشته باشیم. این تنها یادگار پیغمبر اسلام است که در دسترس ماست، چون پیغمبر فرمود من تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرت، دو تا امانت سنگین بین شما من یادگار گذاشتم دارم میرم. کتاب الله یکی ثقل اکبر کتاب الهی است و اطرتی. فعلا اطرت در دسترسمون نیست، البته کلمات نورانیشون هست پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبر، اما حجت الهی که باید بریم به محضرش از نور هدایتش بهره برداری بکنیم فعلا در پرده غیبت به سر میبره. باید بهش دعا کنیم، روزها و شبها به محضرش عرض ادب بکنیم، سلام بهش بدیم، سلامتیش رو از خدا بخواهیم، از خدا بخواهیم وجود نازنینش رو از همه بلاها دور نگه داره. صدقه میخواییم بدیم، نیت بکنیم سلامتی امام زمان علیه السلام رو، بعد سلامتی خودمون و بچه هامون رو. در حسرت فعلا در دسترسمون نیست به راحتی بریم به محضرش برسیم، اما قرآن اون ثقل اکبر در دسترسمون هست. بخونیم، اونس داشته باشیم و در این خوندنم با تدبر و ترتیل و تذکر و حداقل به اون ترجمه سادهش توجه بکنیم و از خودمون سوال بکنیم از این صفات ایمانی مؤمنان من چه دارم، یا خدا نکرده از اون صفات منافقانه منافقان چقدر در من هست. این برای ما باید سازنده باشه. بارالها خداوندا به آبروی محمد و آل محمد، آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ کن. به آبروی محمد و آل محمد ما را توفیق مزین شدن به اخلاق مؤمنان و منزه شدن از اخلاق منافقان رو به ما عنایت بفرما. به آبروی محمد و آل محمد، پروردگارا اسمی از شهید صیاد و شهید سردار سلیمانی به میان آمد، اتفاقا هر دوتاشون قاتلینشون منافقان شدند، هم صیاد شیرازی را منافقی شهید کردند، هم سردار سلیمانی رو، ولو در ظاهر عوامل ترامپ لعنت الله علیهم اجمعینیشون رو شهید کردن، اما ظاهرن سرنخش توسط یک مسلمان منافق صورت گرفته. در هر صورت خدایا اینها را با محمد و آل محمد محشور بفرما و قاتلین اینها را خداوندا هر چه زودتر به خفت و خاری و سرفکندگی گرفتار بفرما. سلام ما را به حضور عزیز زهرا هر کجا که تشریف دارن برسان و قلب نازنینش را از ما راضی و خوشنود بفرما. شر دشمنان اسلام رو از کشورهای اسلامی پروردگارا دور نگه دار و ریشه‌کنشون بفرما. شر آل سعود رو از یمن و شر امریکا رو از عراق، از سوریه، از افغانستان، از ایران، از بحرین، از همه کشورهای اسلامی ما منقلع و ریشکن بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.